کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
الا بوستون 3 ژوئن 2008. انتظارش را نداشت. در اولین روزهای ژوئن چنان اتفاقاتی افتاد که برای روبرو شدن با هیچ کدام آماده نبود. به خصوص برای پیدا کردن مرده سایه در آشپزخانه. با آنکه می دانست سگش پیر شده و امروز و فرداست که عجلش برسد، از دست دادن موجودی که مدت زیادی نزدیکترین دوستش در خانه به شمار می رفت، الا را عمیقاً تکان داد. پشت سرش از مدیر مدرسه اورلی نامه‌ای به دستش رسید. در نامه نوشته شده بود، دخترش در بحران جوانی به سر می برد و بهتر از روانشناس معاینه اش کند. نگو در کلاس همه متوجه وضعیت شده بودند. الا این خبر را که شنید احساس گناه عمیقی کرد. چطور نفهمیده بود وضعیت فرزندش بحرانی است؟ چرا دیر متوجه واقعیت‌های دور و برش می‌شد؟ شاید احساس گناه برای الا چیز جدیدی نبود. چیز جدید این بود که حس می‌کرد در وظایف مادریش کوتاهی کرده. به مادر بودنش شک کرده بود. در عرض این مدت رد و بدل کردن ایمیل با عزیز زهارا رفته رفته روزانه شده بود. روزی 2-3، حتی گاه 5-6 نامه برای یکدیگر می نوشتند. هر موضوعی که به فکرش می رسید یا ذهنش را مشغول می کرد برای عزیز می نوشت. او هم فوری جواب می داد. برای الا معمایی شده بود که چطور با آن همه سیاحت و رفت و آمد به دور دست‌ترین جاهای دنیا ارتباطش با اینترنت قطع نمی شود. بیان که خودش متوجه شود، به کلمه های عزیز معتاد شده بود. دیگر در هر فرصتی ایمیل هایش را چک می کرد. صبح به محض بیدار شدن، بعد از صبحانه، پس از برگشتن از پیاده روی صبحگاهی، موقع پختن نهار، پیش از بیرون رفتن، حتی توی خیابان موقع خرید وارد کافینت می شد و به صندوق پست الکترونیکیش نگاهی می انداخت. موقع خورد کردن گوجه فرنگی در کلوب آشپزی فوزیون، موقع مکالمه تلفنی با همسایه هایش، حتی موقع گوش دادن به قرقرهای دوقلوها در مورد مدرسه و تکالیف شب، لپتاپش همیشه کنارش بود و صندوق ایمیل همیشه باز بود. مواقعی که ایمیل جدیدی از عزیز نرسیده بود، قبلی ها را از نو میخواند و مواقعی که ایمیل جدید از عزیز رسیده بود، مثل عشاق دبیرستانی نمی توانست جلوی هیجانش را بگیرد، چون دیگر می دانست که این نامنگاری ها از دوستی معصومانه فراتر رفته است. نامنگاری هایش با عزیز هرچه بیشتر می شد، الا حس می کرد از حالت سربراه و مطیع همیشگیش دور می شود. به زندگیش که به بوم نقاشی پر از رنگ های بژ و خاکستری می مانست، این روزها رنگی جاندار اضافه می شد. بنفشی براق و درخشنده، حتی جیغ. از این رنگ پرهیز می کرد، اما غیر ممکن بود دستخوش جاذبه‌اش نشود. خودش این را می دانست. عزیز مردی نبود که در نامه هایش آسمان و ریسمان به هم ببافد. هر کس دلش را راهنمای خودش نکرده بود، هر کس تسلیم عشق نشده بود، در نظر عزیز فرقی با نباتات نداشت. عزیز همینطوری نمی نوشت که چیزی نوشته باشد. در نامه هایش همیشه نوعی دغدغه بود. درباره مسائل بنیادی می نوشت. درباره مرگ و زندگی، ایمان و فلسفه و نیز درباره عشق. الا هرچند عادت نداشت در همچون موضوعهای پیچیده ای اظهار نظر کند، عقیده اش را برای زهارا می نوشت. اگر در جایی از این ارتباط نوعی معاشقه پنهان بود که بود، الا باور داشت که معاشقه بی ضرر است. از دو گوشه جداگانه هزار تویی به نام فضای مجازی به همدیگر اظهار محبت کردن چه ایرادی ممکن بود داشته باشد؟ اینطوری می توانست اعتماد به نفسش را که طی زندگی زناشویی از دست داده بود دوباره به دست آورد. از طرف دیگر شاید عزیز هم غرورش ارضا می شد از اینکه می دید زن آمریکایی میان سال و متأهل و نسبتاً متمولی به او توجه نشان می دهد. اما او به هر حال از آن مردهای کمیاب بود. از آن مردها نبود که به محض اینکه می فهمند زنی به آنها علاقه‌مند است هوا برشان می دارد و به گرگ تبدیل می شوند. الا وجدانش معذب بود از اینکه با داشتن شوهر و چند تا بچه صبح تا شب با مردی غریبه ایمیل رد و بدل می کند. اما به هر حال این رابطه همیشه افلاطونی می ماند. گناهی معصومانه بود. خطایی معصومانه. الا بوستون 5 ژوئن 2008. در نامه قبلیت نوشته بودی گمان می کنیم با گرفتن تصمیم های عاقلانه و برنامه ریزی کردن می توانیم جریان زندگیمان را مهار کنیم. اما مگر ماهی می تواند اقیانوسی را که در آن شناور است مهار کند؟ این فقط باعث به وجود آمدن انتظارات غیر واقعی و نومیدی و دلسردی می شود. اما کل زندگی من شده برنامه ریزی کردن و لیست درست کردن عزیز. مسئولیت همه نیازهای خانواده به عهده من است. تا جزئی ترین کار را باید خودم نظارت بکنم. از هر کس که مرا می شناسد بپرسی همین را می گوید. مادری پیرو قاعده ام. دوست ندارم کسی از قواعدی که وضع کرده ام عدول کند. البته این را هم بگویم که قواعد من مثل قواعد شمس جذاب نیست. یک بار دختر بزرگم از دستم عصبانی شد و گفت در زندگیشان تاکتیک های چریکی اعمال می کنم. می گفت به جای اعلان جنگ آشکار از تکنیک رخنه در زندگیشان استفاده می کنم. ترانه هست. یادت می آید؟ این ترانه وصف حال من نیست. آنچه باید بشود می شود. اصلا نمی توانم تسلیم باشم. تو آدم دینداری هستی، من اما نه. گرچه هر هفته همه خانواده سبت را جشن می گیریم، اما این برای ما بیشتر از آنکه ضرورت دینی باشد به نوعی سنت و نیاز فرهنگی تبدیل شده. آن وقتها که دانشگاه بودم مدتی به عرفان شرقی علاقمند شدم و درباره بودیسم و تائوئیسم خیلی تحقیق کردم. حتی با یکی از دوستانم برنامه ریزی کرده بودیم به هندوستان برویم و در آشرام ها بمانیم. اما آن دوره زندگیم خیلی طولانی نبود. بعد با خودم گفتم آموزه های عرفانی هر چقدر هم عالی باشند نمی توانند نیازهای انسان مدرن را برآورده کنند. امیدوارم سردیم نسبت به دین ناراحتت نکرده باشد. چون می خواهم همیشه در برابرت صادق باشم اینها را نوشتم. مثل اعترافی در نظرش بگیر که زمانش فرا رسیده. آنکه ندیده دلش برایت تنگ شده الا. سلام بر الای چریک. نامت را در آمستردام دریافت کردم. داشتم کارهایم را می کردم تا به مالاوی بروم. برای عکس گرفتن از روستایی که ایدز در آن شیوع پیدا کرده و 2/3 بچه ها پدر و مادرشان را از دست دادند. اگر کارها رو به راه باشد 4 روز بعد به خانه برگشتم. می توانم امیدوار باشم که بر می گردم. بله. خیلی خوب. می توانم زمامش را به دست بگیرم؟ نه. تنها کاری که می کنم این است که لپتاپم را بردارم، بکوشم یک ارتباط اینترنتی خوب پیدا کنم و با این امید که یک روز دیگر توی این دنیا هستم حرکت بکنم. بقیهش دست من نیست، دست تو هم نیست. صوفی ها به این بخش که نمی توانیم زمامش را به دست بگیریم، نمی توانیم کنترلش کنیم، عنصر پنجم می گویند. پنجمین عنصری که همراه با عناصر چهارگانه آتش و خاک و باد و آب دنیا را شکل می دهد. خلع، بودی غیر قابل توضیح، غیر قابل مهار و در نتیجه بودی که نمی شود در آن تاکتیک های چریکی به کار بست. ما آدم ها با آنکه این عصر را به طور کامل درک نمی کنیم اما می دانیم که هست. نوشته بودی که نمی توانی تسلیم باشی. اگر منظورت از تسلیم بودن این باشد که آدم هیچ اراده یا مقاومتی نشان ندهد، فکر و نظرش را بیان نکند، من هم به اینو تسلیم بودن اعتقادی ندارم. چیزی که من از تسلیم بودن میفهمم ضرورت رعایت کردن عنصر پنجم است. هنگامی که با تصوف آشنا شدم در پیشگاه خدا به خودم قولی دادم، قسم خوردم هرچه از دستم برمی آید انجام بدهم تا از جاده ثواب خارج نشوم، در مقابل نفسم سرخم نکنم و باقیش را به او، فقط به او بسپارم. پذیرفتم که در ماورای مرزهای محدود من چیزهایی هست. خلاصه این که به او ایمان آوردم. ایمان به عشق میماند، نیازی به اثبات ندارد، توضیح منطقی نمیخواهد، یا هست یا نیست. مرا آدم دیندار دانسته ای، حالان که نیستم. دیندار بودن و ایمان داشتن یکی نیست. تفاوت این دو مفهوم هیچگاه مثل دوران کنونی آشکار نشده بود. در دنیای بزرگ تنگینایی وجود دارد که رفته رفته عمیق‌تر می شود. سیستمی ایجاد کرده ایم که مستقل از دین و دولت و جامعه آزادی فرد خردگرا را پایه و اساس قرار می دهد. از سوی دیگر انسان ها نتوانستند از جستجوی معنویت دست بکشند. می خواهیم بدانیم آن سوی خرد چیست؟ پس از این همه مدت تکیه بر خرد، کم کم داریم میپذیریم که ذهن ممکن است محدودیت هایی داشته باشد. امروزه درست مثل دوران پیش از مدرنیته، توجه به معنویات در صدر قرار دارد. همه جای دنیا رفته رفته آدم های بیشتری سعی میکنند در زندگی سریع و پرمشغلهشان جایی برای امر معنوی باز کنند. اما امر معنوی نوعی سرگرمی یا به قول امروزی ها هابی جدید نیست. چیزی نیست که بدون ایجاد تغییرات اساسی در زندگی و شخصیتمان بتوانیم درکش کنیم. گفته ای آشپزی را دوست داری. شمس تبریزی دنیا را به دیگی بزرگ تشبیه می کرد. دیگی که آش مهم در آن می پزد. اعمالمان، احساساتمان، حرفهایمان، حتی فکرهایمان را توی این دیگ می ریزند. برای همین باید از خود بپرسیم چه چیزی به این آش در همجوش جهانی اضافه کرده ایم. دلخوری، عصبانیت، خودخواهی و خشونت، یا عشق، ایمان و هماهنگی. و اما تو الای عزیز، به این آش که انسانیت نام دارد چه چیزهایی اضافه میکنی؟ من هر وقت به تو فکر میکنم میبینم چیزی که به دیگ اضافه میکنی تبسمی بزرگ است. پیش از آن که بشناسمت دلم برایت تنگ میشود. دوست دارد عزیز.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
بخش سوم، باد، پدیده های ترک کننده و کوچنده زندگی. متعصب، قونیه، 8 جمادی الاول 642. به یک باره از توی کوچه صدای پارس سگ آمد. بلند شدم و روی تشک نشستم. لابد بوی دزدی را شنیدند که همین نزدیکی ها می خواهد وارد خانه ای بشود. یا بوی مستی که از سر کوچه می گذرد. دیگر خواب آرام بر آدم های با شرف حرام شده. هر طرف را که نگاه می کنی نوعی رذالت می بینی. مگر قونیه از اول این طور بود؟ تا همین چند سال پیش این شهر جای امن بود. به اهالیش شریف و پاکدامن بودن. اما مرضی که اسمش سقوط اخلاقی است با گل و شل و باطلاق فرقی ندارد. از کنارش هم که رد بشوی یا به لباست میچسبد یا توی خودش غرقت میکند. چنان مصیبتی است که فقیر و غنی، پیر و جوان نمیشناسد. همه را در مشتش میگیرد. بعد یک دفعه میبینی مثل آتشی که باد همه جا پخشش میکند، چهار طرفت را گرفته. این است احوال و شرایط امروز شهرمان. اگر در مدرسه معلم نبودم، والا صبحا پایم را از خانه بیرون نمی گذاشتم. بد روزگاری است. اما مملکت هم آنقدرها بی صاحب و بی نگهبان نیست. هستند کسانی که منفعت جماعت را بر منفعت خود ترجیح می دهند و صبح تا شب برای حفظ نظم می کوشند. مثلا برادرزاده خودم بیبرس، خودم و زنم به وجودش افتخار میکنیم. بیبرس و دیگر گزمه ها در این ساعت شب برای آنکه جانی ها برای خودشان راست راست نگردند، برای آنکه ما توی رخت خواب هایمان راحت بخوابیم گشت میزنند. سالها پیش که عجل برادرم سر رسید و دنیای فانی را ترک کرد، من قیم بیبرس شدم. مثل پسر خودم بزرگش کردم. زبر و زرنگ و مثل آهن محکم است. 6 ماه پیش وارد جرگه گزمه ها شد. چو انداختن که اگر من در مدرسه معلم نبودم، بیبرس 100 سال سیاه نمیتوانست کار پیدا کند. دروغ شاخدار. بیبرس آنقدر بصیرت و جسارت دارد که وظیفه‌اش را به نفع شایسته انجام بدهد. اگر می‌خواست می‌توانست سپاهی خوبی بشود. اما با آنکه در آتش جنگیدن با دشمنان دینمان به خصوص صلیبی‌های ملعون می‌سوخت، نه من دوست داشتم از اینجا دور باشد و نه زوجم. خواستیم اینجا بماند، ازدواج بکند و سر و سامان بگیرد. وقتش رسیده آشیانه خودش را بسازد. جلوش ایستادم و گفتم فرزندم، مرد شده ای، قوی و با اراده هستی، به هرچه بخواهی میرسی، اینجا به تو احتیاج داریم. اگر هدفت جهاد کردن است، در این شهر هم خیلی چیزها برای جهاد کردن است. واقعا هم همینطور است. همین امروز صبح بزنم گفتم زمانه بدی شده خاتون، فساد همه جا را گرفته، هر روز در جایی فاجعه‌ای رخ می‌دهد. خبرهایش می‌رسد. تصادفی نیست. اگر مغول‌ها توانستند اینقدر فتح و فتوح بکنند، اگر مسیحی‌ها توانستند ادعاهایشان را اینقدر پیش ببرند، اگر دشمنان اسلام توانستند شهرها و دهاتمان را غارت بکنند، دلیلش همین آدم‌هایی‌اند که ریسمان خدا را رها کردند. در حرف مسلمانند، اما احکام اسلام را رعایت نمی کنند. اگر اهالی جایی از راه به در شوند، عیناً به همین حالتی می افتند که ما داریم می افتیم و انگار راه نجاتی هم نداریم. مغول‌ها کفاره گناهانمان هستند. به همین دلیل فرستاده شدند. اگر مغول‌ها نبودند، یا زلزله می شد یا قحطی، یا اینکه سیل می آمد. باید چند بلای دیگر سرمان بیاید تا گناهکاران عبرت بگیرند. فقط همین مانده که از آسمان سنگ بر سرمان ببارد. با این روال که پیش می رود حتما سنگ هم می بارد. اگر به راه قوم بدکار صدوم و عموره برویم، همه از روی زمین پاک می شویم. این صوفی های فردی و ویری که سر و کلهشان پیدا شده، شدن سرمشق بعضی ها. آن همچه سرمشق مزخرفی. کلمات هرزه‌ای که شایسته مسلمانی نیست از زبانشان نمی‌افتد. آن وقت از دین و ایمان هم دم می‌زنند. اینها را که می‌بینم آتش می‌گیرم. وقتی برای موجه نشان دادن افکار نفرت انگیزشان اسم عزیز پیغمبران را بر زبان می‌آورند، انگار می‌خواهند جانم را بگیرند. قضیه چه بوده؟ این بوده که حضرت محمد پس از یکی از ازواتشان رو به مردم می‌کنند و می‌گویند دیگر جهاد اصغر را به پایان رساندیم. از این به بعد نوبت جهاد اکبر است. اهل تصوف هم با استفاده از این روایت می گویند که دیگر تنها دشمن نفسمان است، با کسی نجنگیم. شاید این حرف ها به گوش بعضی ها خوش بیاید. اما وقتی کار به استخوان برسد و کار به جنگ با کافرها و ملحدها بکشد، آن وقت برای ما چه فایده ای دارد؟ این اهل تصوف کار را به اغراق کشاندند. می گویند روبروی من چهار در است: شریعت، معرفت، طریقت و حقیقت. اینها را پله پله باید پیمود. بعضی هایشان هم اضافه می کنند شریعت فقط یک منزل است. از آنها می پرسم منزل چه چیز است؟ تازه بدون شرم می گوید کسی که به چهار رومین در می رسد نیازی به رعایت قواعد اولی ندارد. اهل حق مجبور به پیروی از قواعد شریعت نیستند. بیا و درستش کن. گمان می‌کنند به مرتبه اعلایی رسیدند. این طور است؟ مورچه چیز که کله پاچه‌اش باشد. به نظر آنها شراب خوردن، رقصیدن، ساز نواختن، شعر گفتن، نقاشی کشیدن و امثال اینها از واجبات دینی مهمتر است. مدام غرغره می‌کنند. مادامی که در اسلام رتبه وجود ندارد، همه حق دارند از راهی که می دانند به خدا برسند. این حرفا به نظر بی ضرر، حتی معصومانه می رسد. اما من می دانم زیر این ملغمهی که به خورد مردم می دهند، هدفی موزیانه و خبیثانه دارند. می گویند به مراجع دینی گوش ندهید. با آنها چه احتیاجی هست؟ در اصل می خواهند پنبه ما را بزنند. اگر از صوفی ها بپرسی، میگویند قرآن کریم پر است از تمثیل و اشاره و رمز. آیه ها را با حروف ابجد حساب میکنند و دنبال معناهای اسرارآمیز میگردند. میگویند هر کلمه یک معنای ظاهری دارد، یک معنای باطنی. به همین دلیل هر آیه ای را لایه به لایه، حرف به حرف می‌بینند. غافلند، نادانند. دنبال چه می‌گردند؟ خدا هیچ فرموده‌اش را پنهان نکرده، آشکارا بیان می‌کند. صوفی‌ها آنقدر دنبال اشارات‌های نهان و پیام‌های پنهان گشتند که عقلشان تباه شده و نمی‌توانند سخنان آشکار را بفهمند. حتی بعضی‌هایشان می‌گویند بنی آدم قرآن ناطق است. استغفر الله، توبه. این چه حرف مفتی است؟ کفر آشکار. تازه این درویش‌های آواره را دیگر نگو و نپرس. اینها کله‌شان پاک خراب است. قلندری، هیدری، ملامتی، بکتاشی، هزار و یک اسم دارند، هزار و یک فرقه اند. به نظر من بدترینشان همین آواره ها هستند. از آدمی که نمیتواند یک جا ریشه بدواند چه خیری ممکن است به مردم برسد؟ کسی که به جای دلبستگی ندارد و مثل برگی خشک در دست باد به هر سو میرود و به همه جا میگوید خانه ام، شریک جرمیست که شیطان در به در دنبالش می‌گردد. البته فیلسوفا هم دست کمی از صوفی‌ها ندارند. چنان غرق تفکر می‌شوند انگار آن عقل محدودشان کفایت می‌کند برای تجسم بیکرانگی کائنات. مگر مرغ کور چید شماها؟ فیلسوفا و صوفی‌ها مثل کاه و کهربایند. در این باره حکایتی هم هست. روزی فیلسوفی در راه به درویشی برمی‌خورد. هر دو خیلی زود با هم گرم میگیرند. مینشینند و چند روز صحبت میکنند. جمله را یکی شروع میکند و دیگری پایانش را میگوید. سرانجام هنگام وداع که میرسد، کسانی که آن دو را چند روز در حال صحبت دیده بودند کنجکاو میشوند و میپرسند این همه مدت با این شروع اشتیاق چه حرفایی میزدند؟ فیلسوف چنین جواب میدهد: صحبت کردیم و فهمیدیم هر چیزی را که من میدانم او میبیند. صوفی هم میگوید صحبت کردیم و فهمیدیم هر چیزی را که من میبینم او میداند. پس صوفی غافل گمان میکند میبیند، فیلسوف غافل هم گمان میکند میداند، حالان که نه او چیزی میداند نه آن یکی چیزی میبیند. چرا قبول نمیکنند ما انسانها که موجوداتی ساده، محدود و فانی هستیم زورمان به چیزی بیشتر از حد و حدودمان نمی رسد؟ آدمیزاد هر قدر هم سعی بکند و دست و پا بزند مثلا به کجا می رسد؟ حتی به اندازه یک دانه جو هم نمی تواند پیش برود. خدای قادر هر چه بر پیشانی ما نوشته همان می شود. همین و بس. وظیفه ما تفسیر دستورهای پروردگار نیست، سعی در فهمشان که اصلا نیست. وظیفه ما فقط و فقط مو به مو اجرا کردنشان است. بیبر است که به خانه بیاید در این باره با او حرف میزنم. دیگر عادتمان شده این صحبت ها. هر شب خسته و کوفته از گشت شبانه که برمیگردد با هم کنار تنور می نشینیم. بیبر است آشی را که زنم پخته قاطق نانش می کند و در همان حال درباره وضع روزگار صحبت بکنیم. اشتهایش خوب است. هرچه باشد جوان است. باید جان و قوه داشته باشد. جوانهای شجاع و باشرفی مثل او در این شهر بی خدا خیلی کارها هست که باید انجام بدهند. از کافر بگیر تا فاسق. خیلی ها هستند که باید آدمشان کرد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.